مرو مرو چه سبب زود زود میبروی بگو بگو که چرا دیر دیر میایی نفس نفس زده ام ناله هاز فرقت تو زمان زمان شده ام بیروخ تو صدایی صدایی بیروخ تو صدایی
بسیار سپاسگزارم که همچنان همراه برنامه به وقت گفتگو هستید از رادیو گفتگو و در مورد موضوع مهم شلیک موشک هایپرسونیک از یمن به سمت سرزمین‌های اشغالی می‌خوایم صحبت بکنیم. همونطور که می‌دونید دیروز در بیانیه‌ای سخنگوی نیروهای مسلح یمن اجرای یک عملیات موشکی موفق علیه اهداف حساس در منطقه اشغالی یافا با موشک بالستیک فراسوت فلسطین 2 رو اطلاع داد و در این برنامه به اون موضوع خواهیم پرداخت. آقای محمد شاهدی کارشناس مسائل منطقه ما رو در این بخش همراهی میکنن. جناب شاهدی سلام بر شما، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما جناب رئیس و همه شنوندگان عزیز برنامه در خدمتتون هستم.
زنده باشید. فکر میکنم ابتدا یه مقداری در مورد ویژگی های موشک بالستیک فلسطین 2 باید بگیم و توانمندی هایی که این موشک داره و به هر حال اینکه یمن تونسته با همه محدودیت هایی که داره دسترسی پیدا بکنه به ساخت این موشک و بعد بریم شلیک این موشک از سمت یمن به سمت سرزمین های اشغالی رو و حواشی نظامی و امنیتی و سیاسی اون رو بررسی کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. می خدمت هست کنم فکر کنم با یک مقدمه وارد بحث بشیم که خیلی کمک میکنه به شناخت یمن برای شنوندگان عزیز برنامه‌تون. این که ببینید یمن کشوری که در جنوب شبه جزیره عربستان قرار گرفته، از شمال به عربستان، از شرق به عمان، از جنوب به خلیج عدن و از غرب به دریای سرخ حمزه. ببینید یمن کشوری بوده که
جناب شاهدی ببخشید ما صدای شما رو با کیفیت کامل نداریم، ممکنه که با خود گوشی صحبت بکنید، از وسیله دیگه استفاده نکنید، اسپیکر یا هندزفری. ممنون میشم.
الو.
ممنون میشم، بفرمایید.
الو.
بله بله الان خیلی بهتر شد.
الان بهتر شد.
بله بله متشکرم. متشکرم.
خدمت شما کنم که من از اول شروع کنم یا نه شنیدین صدای منو؟
بله بله صداتون رو داشتیم. بله
آره. خدمت شما کنم که ببینید یمن کشوری بوده که اساسا بدون جنگ تسلیم اسلام شده، یعنی حضرت علی علیه السلام فرستاده رسول الله وارد یمن میشه و یمنی ها اسلام میارن. یمنی ها در تحکیم تشیع نقش بسزایی داشتن. جالب بدونید که یمنی ها جزء مسلمانانی بودن که در واقع عاشورا حضور داشتن و کمک کردن به امام حسین. ما توی تاریخ وقتی نگاه میکنیم افراد بتزا و افراد شاخصی داریم که یمنی هستن، مثل مالک اشتر نخعی، مثل اویس قرنی، مثل کمیل ابن زیاد نخعی، مثل مقداب ابن اسود، مثل هانی ابن عروه. اینا افراد معروف هستن. ببینید حوثی ها، من خیلی سریع میگم که حالا برسیم به اصل مده، حوثی ها جز مهمترین گروه زیدی هستن که در یمن هستن و اساسا پس از اون اتفاق 2015 ائتلاف عربستان و امارات علیه یمن و اون جنگ 8 ساله‌ای که شکل گرفت اینا مطرح شد، اسمشون خیلی مطرح شد. ببینید یمن اساساً جامعه قبیله‌ایه.
بله.
از اقوام سامی تشکیل شده و از عرب‌ها اینا قحطانی هستن. جالب بدونید که یمنی‌ها جزء باریشه‌ترین و اصیل‌ترین عرب‌های منطقه هستن. یعنی اصیل‌تر از اونا وجود نداره. این در حالیه که ببینید یمن یکی از فقیرترین کشورهای دنیا محسوب میشه. اما از لحاظ اعتقادی، اراده و شجاعت جزء اولین کشورهای جهان محسوب میشه. عربستان از سال 2015 با توجه به این شرایطی که حالا در یمن حاکم شد و آقای منصور هادی خلاصه فرار کرد، رئیس جمهور وقت عملا ائتلاف تشکیل دادن و برای اینکه تسلط پیدا کنن بر یمن چیزی بوده 8 سال یمن رو تحت سلطه خودشون داشتن. تحریم‌های شدید اقتصادی، سیاسی، نظامی، حملات گوناگون، اما حریف یمنی ها نشدن. در آخر ما دیدیم که یمنی ها آرامکو رو مورد هدف قرار دادن و دیگه عملا عربستان دستشون بردن بالا و عملا صلح کردن با یمنی ها. اما آنچه سبب شد که یمنی ها بتونن اون جنگ 8 ساله رو پشت سر بذارن، بحث اینه که یکی برتری هویت ملی یمنه بر مزدوران اجاره‌ای عملا سعودی ها، که حالا افرادی بودن که از جاهای مختلف پول گرفتن که بجنگن برای عربستان علیه یمن. یمنی ها باور به اعتقاد بسیار بالایی دارن و همین سبب تقویت قدرت بازدارندگیشون شد. ببینید موضوع فلسطین اساساً میتونیم بگیم که یک میراث اصیل در فرهنگ مردم یمنه. یمنی ها یکی درست نیستش که وارد مسئله فلسطین شدن. یمنی ها از همون 1948 یعنی زمانی که رژیم صهیونیستی تأسیس شد در کنار کشورهای دیگه عربی مقابل رژیم صهیونیستی قرار گرفتن و از همون زمان شروع کردن حمایت علیه فلسطین و مبارزه کردن علیه اسرائیل. ببینید در زمانی که همه کشورهای عربی مرتجع اسلامی در منطقه منفعل بودن و در حالی که شما می‌دیدید که چه جنایتهایی داشتن توی غزه انجام می‌دادن و این رژیم ها سکوت کردن، این یمنی ها بودن که جلوی این داستان ظلم وایستادن، کنار مردم غزه وایستادن، کما اینکه ضربات سنگینی هم خوردن و اما اعتقاد داشتن که باید با مبارزه و استقامتشون بتونن محاصره غزه رو بهش کنن و این جنگ نابرابر و نامتوازن رو خلاصه تغییر بدن. ببینید مردم یمن و دولت یمن و اساسا انصار الله و نظامیش همه بر این باورن که باید مقابل ظلم بایستن، این اعتقادشون. خیلی جالب بدونید که زمانی که غزه داشت بمبارون میشد اهالی یمن میگفتن که ما خیلی ناراحتیم که غزه داره بمبارون میشه، قحطی هم داره، ما بمبارون نمیشیم. وقتی بمبارون شدن توسط ائتلاف عربستان و امریکا و انگلیس ها گفتن که الان یه مقدار شرمندگیمون کمتر شده که ما هم مثل مردم غزه هم تحت محاصره اقتصادی هستیم، غذایی هستیم، هم بحث بمبارون هم داریم میشیم. یعنی همچین آدمایی هستن، یعنی حاضر نیستن از اعتقاداشون خلاصه کوتاه بیان. حتی گفتن اگه بمب اتم رو بندازین ما حاضر نیستیم که دست مردم از حمایت از مردم فلسطین.
و حالا با این وضعیت تونستن دسترسی پیدا بکنن به تسلیحات روز.
دقیقاً ببین اساسا یمنی، حالا گاهی گفته میشه که حالا گفته میشه که یمنی ها خلاصه جمهوری اسلامی خیلی به اینا کمک کرد، ازشون پر کرد. ببین اساسا شاید بگیم قبل از اینکه جمهوری اسلامی شکل بگیره، قبل از انقلاب اسلامی ایران، یمنی ها موشک داشتن به خاطر اون شرایطی که حالا بحث حضور شوروی سابق اونجا بود. اینا یمنی از اساسا از قدیم هم موشک داشتن، تکنولوژی آشنا بودن و تا به امروز خلاصه سعی کردن که به نوعی خلاصه اینو ارتقا بدن، خودکفایی پیدا کنن و بومی سازی بکنن. مسلما حالا جمهوری اسلامی هم کمک‌هایی کرده، اما اساسا بحث اصلاح و تسلیح در یمن بومیه، یعنی خود مردم یمن به این علم رسیدن. دارن
نکته مهمه این که حتی پیش از پیروزی انقلاب هم
بله.
این تکنولوژی رو داشتن.
ببین یمنی ها طی این دو سال گذشته هزینه‌های بالایی دادن. اساسا ما دیدیم که بنادرشون، نیروگاه‌های برقشون، مخازن انرژیشون، اسکله‌هاشون، اماکن عمومیشون رو رژیم صهیونیستی مورد هدف قرار داد. حتی دیگه ما توی یک دو هفته اخیر دیدیم که هیئت دولت یمن، یعنی آقای قالب رهبی رو خلاصه و برخی از وزرا رو مورد هدف قرار دادن. ما دیدیم که حتی یکی دو روز گذشته ما 10 تا خبرنگار شهید داشتیم در یمن، یعنی منطقه‌ای که یک منطقه‌ای بودش تحت عنوان اداره ارشاد و تبلیغات معنوی یمن که تقریبا تمام دفاتر روزنامه‌ها اونجا قرار داره. رژیم صهیونیستی اونجا رو مورد هدف قرار داد، یعنی جای غیر نظامی، جایی که اساسا برخلاف اصول 14 ژنو هستش و مورد هدف قرار داد. این چیزی حدود 166 شهید و زخمی بر جای گذاشت. این واقعا فاجعه‌ای بود برای نظام بین‌الملل که خبرنگار هم زده میشه، یعنی خبرنگاری که کارش رسانه است، کارش انتقال پیامه. بنابراین امروز ببینید یمنی ها فهمیدن که غزه تنها سنگریه که میتونه جلوی زیادی‌خواهی اسرائیل رو بگیره و اگر این غزه هم سقوط بکنه سبب این میشه که اون توسعه طلبی و استعمار اسرائیلی گسترش پیدا کنه. امروز اسرائیل صحبت از اسرائیل بزرگ دارن میکنن، اسرائیل کبیر دارن میکنن. اون بحث نیکافوراتی که در سال 1948 و قبل از اون مطرح کرده بودن و امروز میخوان اجرایی بکنن. امروز میگن ما دیگه فقط قائل به فلسطین نیستیم، سرزمین فلسطین که 27000 کیلومتر مربع هست نیستیم، امروز ما لبنان رو میخوایم، امروز سوریه رو میخوایم، امروز عراق رو میخوایم، مصر رو میخوایم، اردن رو میخوایم، عربستان رو میخوایم، کویت رو میخوایم. امروز دیگه دارن حمله میکنن به هر کشوری که اراده میکنن، یعنی انقدر یافی شدن مثل سگ هاری که تو منطقه دارن پارس میکنن. امروز ما دیدیم که چطور به لبنان حمله دارن میکنن. هنوز که هنوز طی این یک سال گذشته که تفاهمنامه قرارداد صلح امضا کردن با لبنانی ها، بیش از 4000 نقد آتش بس کردن، بیش از 300-400 تا شهید برای لبنانی ها گذاشتن
و حمله که به قطر داشتن که اونها خیلی
بعد به سوریه و بعد به ایران جنگ 12 روزه بعد قطر داشتن، قطری که دیگه اساسا دشمن رژیم صهیونیستی محسوب نمیشه، قطری که هیچ موقع جلوی اسرائیل وای نساده، همیشه نقش میانجی داشته، همیشه وسط بازی کرده. جالب بدونید که قطری ها جزء متحدین، یکی از مهمترین متحدین غیر ناتو امریکایی ها هستند و بزرگترین پایگاه منطقه‌ای امریکا در قطر ساخته شده با پول قطر. قطری‌ها 400 میلیون دلار فقط هواپیما هدیه میدن با آقای ترامپ. قطری‌ها بیش از یک تریلیون دلار میان سرمایه‌گذاری میکنن با آمریکا توی سفرهای ترور، اما باز هم مورد هدف قرار میدن.
جناب شاهدی یه مقداری هم در مورد در حقیقت پیامدهای نظامی و امنیتی این شلیکم بفرمایید.
خدمت شما هستم. بنابراین امروز یمنی ها در مقابل رژیم صهیونیستی نقش راهبردی دارن و چون تونستن که اون جنگ 8 ساله نابرابر هم پشت سر بذارن، امروز هم میتونن این جنگ نابرابری که شکل گرفته این ائتلاف اسرائیلی آمریکایی و اساساً غربی و یمن رو بتونن ابتکار عمل داشته باشن. ببینید توی مدت این دو سال گذشته شما نگاه بکنید، پس از ورود یمنی‌ها به قضیه و بعد از طوفان اقصا قضیه فلسطین، حدود شما نگاه کنید یمنی‌ها حدود 25 پهپاد MQ-9 آمریکایی رو منهدم کردن، چیزی حدود 200 تا کشتی رو که مستقیم و غیر مستقیم به دنبال این بودن که منافع اسرائیل تامین بکنن مورد هدف قرار دادن. شما نگاه بکنید عملاً بندر ایلات و هم عمبر اشتاش فلسطین تعطیل شده. ببینید شما ناوهای آمریکایی، ناو آیزنهاور، ناوهای انگلیسی مورد هدف قرار داده میشه و اساسا یمنی ها شما نگاه کنید توی این تقریبا دو سال گذشته یک مراحل خیلی جالبی داشتن که هر مرحله ارتقای مرحله قبلی بود. شما نگاه کنید توی مرحله اول اومدن هدف قرار دادن کشتی های مرتبط با اسرائیل بودش، بعد اومدن کشتی های آمریکایی و اسرائیل مورد انگلیسی رو مورد هدف قرار دادن، بعد اومدن کشتی های دشمن رو توی اقیانوس هند مورد هدف قرار دادن، بعد اومدن کشتی های دریای مدیترانه و بعد وارد حیفا شدن، بعد تل آویو شدن، بن گوریون شدن. بعد شما نگاه میکنید موشک های بالستیک، پهپادها، موشک مافوق یا هایپرسونیک فلسطین 2، یک موشکی که حداقل بین 3 تا 5 ماخ سرعتش، یعنی بالاتر از 2 سرعت خارج از جهت میشه و خارج میشه و اساسا قابل رهگیری نیست از این موشک داره
و حدودا در فاصله 11 دقیقه میتونه این مسافت رو پشت سر
بذاره. یمن تا اسرائیل تقریبا فاصله اسرائیل تا ایران ها چیزی بوده 1500 تا 2000 کیلومتر فاصله داره، یعنی داره با همچین محیط داره شلیک میکنه. و جالبه که امروز یمنی ها وارد یک مرحله جدید شدن، امروز داره از موشک هایپرسونیک فلسطین 2 استفاده میکنه که سر جنگ بارشی داره. این تمام محاسبات اسرائیل امروز به هم زده. اینکه شما ببینید که فرودگاه رامون در جنوب در سمت نقب از جنوب سرزمین اشغالی تعطیل میشه، فرودگاه بن گوریون تعطیل میشه، پهپادها و موشک‌های امروز یمنی رسیده به نزدیک دیمونا، منطقه‌ای که هسته‌ای برای اتمیه برای اسرائیلی‌ها، تا حیفا رسیده. عملا شما نگاه کنید از شمال تا جنوب اسرائیل رو داره مورد هدف قرار داده میشه. و امروز یمنی‌ها عنوان کردن که امروز شگفتانه‌های زیادی رو دارن، امروز دستشون پره و هر چه جلوتر میرن مطمئن باشین که حتی این گفتن که اونوالم که ما انتقام نخست‌وزیری و وزرا رو از شما میگیریم و مطمئن باشین ورق جنگ رو به نوعی دیگه ما برمیگردونیم. ببینید امروز یمنی‌ها تونستن تأثیرات بسزایی رو روی رژیم صهیونیستی بذارن. شما نگاه بکنید بعدی. امروز یمنی‌ها تونستن اختلال ایجاد کنن تا تجارت دریایی عملا اسرائیلی‌ها 90% تجارت اسرائیل ببینید از طریق دریا به امروز مختل شده. افزایش هزینه‌های دریایی اسرائیل بالا رفته، افزایش هزینه‌های حمل و نقل بالا رفته، اختلال در پروازه تجاریش به وجود اومده، امروز در سامانه‌های دفاعیش ناکارآمدی ایجاد شده، دیگه گنبد آخرین فلاخن داوود، پیکان و تات دیگه جواب نمیده، به راحتی داره اینا وارد میشه، یه دونه میزنه یه دونه‌ش هم میتونه بخوره. امروز هزینه‌های دفاعی اسرائیل افزایش پیدا کرده و همچنین امروز اثر گذاشته بر افکار عمومی جامعه صهیونیستی. اینکه شما نگاه می‌کنید بحث مهاجرت‌ها، بحث ترس، بحث فرار، بحث خودکشی، اینکه میلیون‌ها نفر آدم باید برن توی پناهگاه، اینا هزینه است برای یه جامعه. و امروز یمنی ها امروز نشون دادن به تنهایی در جامعه عرب، شما در منطقه تنها کشوری که امروز داره همچنان مستمر داره ادامه میده، علارغم اینکه کلی هم هزینه داده، شهید داده، زخمی داده، کلی هم تأسیسش مورد هدف قرار داده، اما این مسیر داره ادامه میده. بنابراین رژیم صهیونیستی هم مسلما بیکار نشسته و امروز شروع کرده. جالب بدونید که امروز میز یمن در دستگاه امنیتی موساد و شینبت ایجاد شده. امروز اسرائیل به دنبال این هستن که بتونن اطلاعات بیشتری از یمن داشته باشن. یمنی‌ها با توجه به سیستم قبیله‌ایشون و دوریشون یه مقدار از فضای مجازی و الکترونیک اطلاعات کمی دارن اسرائیلی‌ها. امروز شروع کردن اسرائیل از طریق یهودیان که تو یمن هستن و زبان عربی محلی بلدن بتونن که حالا کار جاسوسی بکنن. دارن فشار میارن از طریق خبرنگارانی که میتونن نفوذ کنن، کار اطلاعاتی بکنن. دارن از طریق سازمان‌های بین‌المللی که نفوذ در یمن دارن کار اطلاعاتی بکنن که اطلاعاتشون بالا بره. ماورا فعال شدن، هواپیماهای جاسوسی فعال شدن، جاسوسان فعال شدن تا بتونن به نوعی بتونن ضربه بزنن به انصار الله، به جامعه نظامی یمن. اما مطمئن باشید که جامعه نظامی یمن پروتکل‌های امنیتی بسیار خوب داره عمل می‌کنه و یمنی‌ها با اون اراده‌ای که دارن تا الان تونستن، مطمئن باشید بعدش هم میتونن که
روحیه مقاومتی که در یمن هست قاعدتا با این جور اقدامات شکسته نمیشه. مطمئنیم که
کشوری بودن که عملا آمریکا رو عقب نشوندن. آمریکایی که با اون ناوهای سنگین هواپیمای جنگنده وارد شد، اما عملا اومد آیترام صلح کرد باشون که ما نمیذاریم شما نزنید دیگه.
سپاسگزارم آقای شاهدی بزرگوار در مورد یمن و مقاومتی که در این کشور شکل گرفته. هرچی بگیم کمه و البته در برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو بارها و بارها به این موضوع پرداختیم. همطور که گفتید برگه‌های جدیدی از مقاومت و توان نظامی یمن انشاءالله در آینده نزدیک رو میشه. و خب گفتگو کردیم با شما در مورد حمله یمن به تل‌آویو با موشک هایپرسونیک فلسطین دو. سپاسگزارم آقای شاهدی، از محضرتون خداحافظی میکنم.
از آسمانه ماتم به بارد، هراس بی تو ماندنم ادامه دارد. نمی نویسم ترانه بی تو، چگونه پر کشد خیال واجد بی تو. به لب رسید جان کجایی کجایی که بود تا وطن جدایی. باران تویی به خاک من بزن باز، مگر ندانی چه است دوره بیرایی خموش و تار بیابوره. نمی توانم دیگر بروید که من اسیر این خزان تو جان. کجایی کجایی رهی نمانده تا رهایی. باران توی به خاک من بزن بازا، ببین که بی مه تو من هوای پر زدم ندارم.
شما شنونده به وقت گفتگو هستید از رادیو محترم گفتگو. ساعت 9 و 18 دقیقه هست و سپاسگزاریم که از ساعت 6 همراه ما بودید و تا ساعت 14 شنونده این برنامه خواهید بود. ما در همراهی پیامکی شما ازتون خواستیم که به ما بگید امروز از چه دنده‌ای بلند شدید و چه طعمی داره امروزتون. برای ما به 301035 پیامک بفرستید، یا اگر سوژه و موردی دارید، نکته‌ای هست که ما میتونیم اون رو با کارشناسان مطرح بکنیم در مورد موضوعاتی که مورد بحث هست و موضوعات روزی که از نظر شما مهمه و میتونیم به اون بپردازیم. یکی از این موضوعات که این روزها خیلی بهش پرداخته میشه بحث صرفه‌جویی در مصرف آب هست، کمبود منابع آبی و مهمتر از اون خشکی برخی سدها که در مورد اون صحبت‌های متنوع و مختلفی داریم. من جمله خبری که اخیراً مخابره شد اینکه ذخایر سدها به 23 میلیارد متر مکعب رسیده و سدهای کلیدی مثل امیرکبیر و زاینده‌رود در آستانه خشک شدگی قرار داره. اما می‌خوام این بحث رو به اشتراک بذاریم با جناب آقای دکتر محمد ابراهیم رئیسی، پژوهشگر و کارشناس حوزه ذخیره‌سازی، اقتصاد آب و انرژی و محیط زیست. آخرین اخبار و اطلاعات رو از ایشون بگیریم و در مورد کمبود آب در ذخایر سطح کشور با ایشون گفتگو بکنیم. آقای دکتر رئیسی سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه به وقت گفتگو.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای رشیدی و همه شنوندگان خوب برنامه.
زنده باشید، سپاسگزارم. جناب رئیسی بفرمایید که آخرین اخبار و اطلاعاتی که دارید در مورد ذخایر سدهای کشور چگونه است؟ چون اخبار زد و نقیزی گاهی گفته میشه در شبکه‌های اجتماعی، اینکه واقعیت و اونچه در صحنه شما میبینید و بررسی میکنید حاکی از چه مسائلی است؟
عرض خدمت شما که مسئله آب و کمبود آب الان به نظر میادش که یکی از اون مسائلیه که دوگانگی برخورد توش هستش و این دوگانگی برخورد به نظر من باید یه مقدار با آمار و ارقام روشن نمایی بشه و آگاهی رسانی بشه، بعدش در مورد این که چه کار باید بکنیم بسنیم صحبت بکنیم. میگو کنید ما توی شهریور 1404 نسبت به شهریور 1403 در واقع شما در واقع بررسی بکنید، ورودی آب به سدامون حدوداً 24 میلیارد بوده، در صورتی که در همین بازه در واقع که از مهر 403 تا شهریور 404 سال قبلش ما 41 میلیارد متر مکعب ورودی آب سدهامون بود، یعنی یه چیزی در حدود 40% ما کاهش ورودی به سدها داشتیم. خروجی آب سطح هم در واقع حدود 23% کاهش پیدا کرده و حجم آبی که الان در کل سطح‌های کشور ما داریم در حدود مثلا 20 میلیارد متر مکعب که یه کاهش 25% نسبت به سال گذشته داشته. اما توزیعش در واقع این شکلی نبوده. نگاه کنید امسال بارش‌های کشور هم کم بوده، حدودا متوسط الان که داریم با هم صحبت می‌کنیم آمارا تا این بازه حدودا 148-149 میلیمتر بوده، در صورتی که پارسال اون متوسطی که معمولا اسمشو میبریم 250 میلیمتر بودن 249 میلیمتر داشتیم و کاهش 41% بارش رو داشتیم. عرضم به خدمت این مواردی بودش که اتفاقا آقای رئیس جمهور هم در واقع بیان کردن و خوشبختانه بعد از سالها مسئله کمبود آب مطرح شد و جدی مطرح شد. ما 5 تا سدمون الان دیگه خشک شده، سد شمیل، میان، گشنیز، گلستان و رودبال داراب و تعداد سدها با پرشدگی زیر 15 در واقع زیر 15% اون 19 تا سد. ببینید این به نظر میادش که وضعیت ما رو در واقع داره نشون میده که از لحاظ کمی در چه وضعیتی قرار داریم. به این اضافه بکنید وضعیت کیفی در واقع آب رو که بیشتر شامل آب زیرزمینی میشه، ما الان تو کشور حدوداً مصرف کلمون رو در نظر بگیریم 60% از مصارفمون رو حدوداً از آب زیرزمینی داریم، 40% هم از آب سطحی، آب سطحی با همین رودخونه ها هستن که خب طبیعتاً فصلی هستن دیگه، در فصل بهار و تابستان در واقع جاری هستن. داره خوبی معنیش اینه که بعد ایام بارندگی که ما داریم در واقع توی زمستانه و جاری شدنش به انهای مختلف در واقع توی بهار و تابستان. خب مدیریت اینم خب مهمه که اگر فرصتی باشه در مورد این با هم دیگه صحبت می‌کنیم، ولی تصویر کلی در واقع برای کل کشور اینه. توی تهران که وضعیت بدتر از اینه، در واقع توی تهران وضعیتمون بدتر از این هستش و 400 اطراف تهران وضعیت کاملا خطرناک و در واقع هشدار دهنده ای رو دارن. دارن تمام تلاششون رو میکنن دوستان و خب کمبودها رو هم از آب زیرزمینی در حال تأمین هستن، ولی خب وضعیت پرشدگی سطح تهران در واقع به نظر میادش که نهایتا تا خیلی هنر بکنیم تا شهریور آخر شهریور بتونیم ازش استفاده بکنیم. الان تدابیر مختلفی براش اندیشیده شده که از همان آب موجود در سطح ها هم که خیلی کمتر از سال قبل بتونیم استفاده بکنیم.
آقای دکتر، این 20 میلیارد متر مکعب که فرمودید در سطح کشور هست، این حجم از آب رو میتونیم تعبیر به خشکسالی گسترده کنیم در کشور؟
ببینید، تعبیر به خشکسالی گسترده یا کلماتی مثل این یه مقدار در موردش باید با احتیاط صحبت بکنیم. ما شاخص هایی داریم که میاد میزان مصرف آب، در واقع میزان آب تجدیدپذیر در کشور رو بر جمعیت کشور در واقع تقسیم میکنه و به اعداد و ارقامی میرسه. این اعداد سالهای قبل حدوداً 4000 متر مکعب برای هر نفر بود، ولی الان به زیر 1700 متر مکعب به ازای هر نفر رسیده و این بر اساس چارچوب ها در واقع ایران رو در کشوری در حالت تنش قرار میده. در مورد خشکسالی باید در مورد یک دوره هواشناسی صحبت کنیم. ما الان 4-5 ساله در حالت خشکسالی قرار داریم. یعنی چی؟ یعنی اینکه میزان بارش های ما کمتر از میزان متوسط سالانه‌ای بوده که همیشه داشتیم و خشکسالی مفاهیم مختلفی رو در مناطق مختلف داره. یه جایی هستش در واقع مباحث مربوط به کشاورزی رو داریم، یه جایی هم هست که مربوط به آب رو داریم، ولی کلن ما چند سال از لحاظ هواشناسی در حالت خشکسالی قرار داریم و منتظریم که یک ترسالی در واقع وارد بشیم. شاید بسیتون عجیب باشه، تو همین خشکسالی چند سال اخیر ما سیله خیلی زیادی هم داشتیم.
بله.
در واقع معنیش اینه که شدت های جوی در حال افزایش، علت اینه که توزیع زمانی بارش، حساب بفرمایید که یه حجم بارش به جای اینکه در طول مدتی بیاد در یک زمان کوتاهی بیاد، و همینقدر که شما در مورد خشکسالی در این سالها صحبت کردید، همونقدر هم در مورد سیل صحبت کردید. پس نتیجه در واقع عدم مدیریت آب، چه در کمبودش چه در بیشبودش، برای ما توی این چند سال اخیر مسئله ایجاد کرد.
آقای دکتر، احیانا رسیدن به چه متوسطی در بارندگی در سال آبی که پیش رو داریم ما رو میتونه از این تنش خارج بکنه و با توجه به بررسی ها و پیش بینی های هواشناسی احیانا امیدی به این بارش ها هست یا نه؟
ببینید، امید به بارش که همیشه وجود داره، امید که ریشش همیشه زنده است برای همه، ولی به هر صورت جدا از امید در واقع یک حرکاتی هم در جهان اتفاق افتاده که شاید ما به عنوان ایران در واقع بخش کوچیکی از اون باشیم، اما تأثیراتش رو در جهان میبینیم. در واقع یکی از مسائل مهم تغییرات اقلیمیه. در واقع این تغییرات اقلیمی باعث شده که یک اتفاقاتی در جهان به در واقع اتفاق بیفته. همین الان من از این فرصت استفاده کنم، توی جهان در واقع کنوانسیون های تغییرات اقلیم خیلی زیادی هست که همه در حال در واقع عضویت درش هستن و فعالانه در میزان کاهش انتشار سعودو میکوشن که متاسفانه ایران به اضافه لیبی و مصر، در واقع لیبی و یمن تنها سه کشوری هستن که عضو این نیستن و نمیدونم چرا، که حالا سر یه برنامه‌ای در این مورد صحبت بکنیم. اینا همشون دنبال این هستن که دمای زمین افزایش پیدا نکنه. نگاه کنید، ما 0.4 درجه فکر میکنم توی سالهای اخیر دمای ایران افزایش پیدا کرده. افزایش دما شاید خیلی به چشمتون نیاد عدد، اما افزایش دما باعث تبخیر میشه. فرض بفرمایید حتی اگر همون 250 میلیمتر که همون به طور مشخص متوسط بارندگی کشور ما هستش، توی سالی که دما 0.4 درجه افزایش پیدا نکرده بود و حالا به در واقع بباره، میزان تبخیرش افزایش پیدا میکنه و جاری شدنش کم میشه. لذا توجه به مسائل جهانی تأثیرات اقلیمی منطقی داره، بخاطر همینه که کنوانسیون جهانی هستن. بخاطر همین برای پاسخ به سوال شما میگم وقتی که شما متوسطتون 250-1148 و سال دیگه حتما باید بیش از این در واقع بیش از 250 بارش داشته باشید که اون عدد قبلی رو خوب کنه، که خب خشمنداز روشنی رو برای امسال هم پیشنهاد نمی کنن. پس اگر شما همچنان با من دارید در مورد عرضه آب صحبت می کنید، من به شما خواهم گفت که عرضه آب در کشور ما در حال محدودتر شدن و محدودتر شدن.
نکته مهم در این بین هست که حدود 60% از